که گفت نه نه خیالت راحت، تنها صداست که میماند، رو خامه ای نمیماند. اینا تازه است.
اینم خوبه، اینم خوبه، خیلی خوب. گفت آرش یه چیزی گفت، گفت من دوست داشتم گفتن که اینجوری امکان داره یه روزی برسه که صداهایی که تو صدا تو جو مثل این که میمونه انرژی و نمیدونم، بعد میتونن یه روزی مثلا اکتشافاتی بشه و صدا رو بکشن بیرون ببینن این صدا چی بوده، با یه دستگاهی ببینیم بشنویمش. من گفتم میتیو صدامت هست، من یه چیز عجیبی برامو خواهد داشت.
نه عجیب نیست، یکی صدای عبید زاکانی لطیفه تعریف کردن عبید زاکانی و من دوست دارم ببینم چجوری تعریف میکردست با صدای خودش، یکی دیگه شعر خوندن سعدی و یکی صدای خودم که به یکی از دوستام چند سال پیش که بهش یه پولی قرض داده بودم میگه گفتی که این مال خودت نمیخوای پس بدی. من اگه یه روزی علم به اونجا برسه اون صدا با دوست دارم بشنوم که من چرا گفتم نمیخواد پس بدی مال خودت، پخش کنه دیگه، من بهش زنگ نمیزنم پیامم نمیدم.
جالب بود. آره واقعا نمیدونم، بعضی چیزا هم الان دارم فکر میکنم باحال میشه. ببین ببینم من گفتم اصلا واقعا چیزی هست.
بله.
یه جور سنده. آرش میخوام ازت بخوام یه ساز برامون بزنی اول، بعد بریم توی بخش که حیف ویولنت هم اینجاست، یه نوازندگی برام بکنی، ما یه کیفی بکنیم بعد ادامه بدیم بحثمون رو. چی میزنی؟
من یه قطعه دو ضربی بیت تور که از استاد سبا.
خیلی خوبه، با اون شروع بکنیم. حالا چند تا قطعه امشب برامون بزن دیگه، با یکی از قطعه‌های استاد سباتا. آرش آماده بشه اینو بگم، میگن که الان اتفاقا داشتم بیرون به بچه‌هام میگفتم، استاد سبا یه خونه‌ای داشته و یه اتاقی که تو اون تدریس میکرده و بالای در اون اتاق، در اون ورودی، من دارم میگم آرش تو آماده بشی، آره توی بالای ورودی اون که کلاس درسش بوده نوشته بوده که هنر با تقلید آغاز می شود و با تقلید می میرد.
آها.
یعنی باید یه جایی، شما تا یه جایی تو هنر حتما تقلید کنی، ولی اگر دیگه بعد از اون بازم تقلید کردی هنرت تموم میشه. یعنی بعده. تا یه جایی تقلید جایزه. بعده.
که بالاخره بین انسان و دستگاه کپی، دستگاه زیراکس فرقی هست.
آره واقعا. وگه نمیگن کپی فوقش، یه زمانی میگفتن کپی فوقش 1 تومن، بعد گفتن کپی فوقش 100 تومن، الان میگن نمیدونم 10000 تومن، کپی فوقش 10000 تومن. هرچی هم باشه
آخرش یکم کم فوقش هم اون عددیه 10000 تومن.
آقا بریم آرش مسلمی عزیز یه قطعه از استاد سبا برای ما با ویولن مینوازند. کیف کردیم، چقدر قشنگ واقعا، چقدر خوب، چه حال خوبی. آره چی شد رفتی سراغ موسیقی؟
والا علاقه داشتم.
چند سالگی اولین بار؟
فکر میکنم 15-16 سالگی
با همین ویولون شروع کردی؟
میخواستم سنتور رو شروع کنم، پدرم گفتش که برو ویولون.
خودشون نوازندن؟
نه علاقه داشت به ساز ویولون. بله دیگه من رفتم و اولش آموزشگاه کامکارا بودن یه مدت کوتاهی، بعد دیگه پیش آقای رمضانی بودم، هوشنگ رمضانی، و بعد مدرسه هنر ادبیات رفتم. پیش آقای برخوردا
و بعدم دانشگاه صدا و سیما
بله دانشگاه صدا و سیما
قبلش هم سری کلاس سازمان صدا و سیما هم هستی
بله
و دیگه الان با خیلی هم که میبینیمت و آخرین کنسرت هم با هامی بود اگه اشتباه نکنم
بعدش هم چند تا اجرا داشتیم بله الان برای دیما هم اجرا هستش برای جشنواره فجر هم هستیم
پارسال هم اتفاقا جشنواره فجر تمام فیلمای سینمایی رو زدیم
بله با ارکستر با آیه سالمی بودش
خیلی باحال بود تمام کارم از فیلمای کلاسیک رو اکثرا توی جشنواره فجر زدن یادمه
بله یه اجرا هم داشت موسیقی انیمیشن بود
انیمیشن ها رو میزدن
بله بله کلا هم نوستالژیکا هم جدیدا هم همه جور
خودت با موسیقی کلاسیک بیشتر کیف میکنی با موسیقی مثلا نمیدونم فیلم بیشتر با موسیقی نمیدونم ایرانی نه چی
با همش اصلی داره آخه خب بالاخره یه موسیقی فیلمه که خیلی قشنگه یه موقع یه موسیقی کلاسیکی بعدم تکون میده یه موقع یه موسیقی ایرانیه بستگی داره
سلیقه شنیدنت چی؟
خب بالاخره ما ایرانی هستیم دیگه
ایرانی میشنویم
آره.
ولی خب میدونم که خیلی چیره دستی توی نوازندگی کلاسیک
ایرانی کلاسیک هم میزنیم بله
ولی خودت ایرانی گوش میکنی
ایرانی کلاسیک. گوش میکنیم بیشتر
چه جالب چه خوب چه باحال خیلی خوبه.
صحبت سنتور شد که شما اول می‌خواستین برین. البته هر سازی به هر حال سختی‌های خودش رو داره و صفا و لطف خودش هم داره.
بل.
ولی من فکر می‌کنم ویولون خیلی سخت‌تر از سنتور هم هست.
یه مقدار اول شروعش
بله. چون من می‌دونم سنتور رو من خودم این زخم رو دستم گرفتم بالاخره یه صدای هر چند ناکوک و ناجوری میتونم در بیارم ولی ویولون اصلا نمیشه ازش شروع
بله یه کمی این ساز ماهیتش اینطوریه که از برای شروع
اذیت
میکنه این نی هم اینطوریه
آره
این سازا اینطوری ولی خب پیانو و سنتور و اینا هر کاری بکنی با صدای بده
یه صدایی میدن خودش خوشگلی خودش رو داره ولی آدم احساس میکنه سازهایی مثل ویولون فقط انگار زیبایی هنر نوازنده رو داره آدم میشنوه
بله.
خود سازه کمک چندانی نمی کنه همش کار نوازنده است
بله. من یه استاد داشتم آقای ایرج برخوردار می فهمودن که مثل اسب چموش ویولون
دست در میری
بله این که
ساز... ولی اگه بتونی رامش کنی دیگه بله. اتفاق خوب میفته که ما الان شاهده یکی از اتفاقات خوب یعنی شاهد که نه سامعش بودیم چند بله. لحظه پیش و چقدر شنیدن صدای ساز از نزدیک و به شکل زنده لذتش تفاوت داره
بله.
اینه اینه که مثلا آدم با یه نفری یه نفر صداشو ضبط کنه مثلا بگه حال من بپرس مهدی حالت چطوره چه خبره اصفت به خیلی چکارا میکنی و برای من بفرستی که بله. خیلی هم متاسفانه اینجوریه ارتباطمون برای هم صدا میفرستی ولی اینکه خود بله. طرف آدم ببینه و احوال آدم بپرسه ساز از نزدیک همونقدر تفاوت
دقیقاً واقعا همینطوره حالا یه سازی که منم خیلی دوستش دارم و همینطوری آرشه‌ایه کمونچه است چقدر ویولون و کمونچه به هم نزدیکن یا تفاوت دارن آرش
خیلی نزدیکن نوت نویسیش که یه جوره کوکشون همینطور ولی خب رنگ صدای کمونچه کلن متفاوته خیلی ایرانی تره و اون سوزی که داره به هر حال
بعد کمونچه قدیمی تره از ویولون یا نه
100%
قدیمی تره
بله ویولون از دو کمانچه ساخته شده بخره اون
ایچک هم تو همون دست قرار میگیره
بله بله ساز آرشه‌ایه
نه چه خوب چه جالب
اسمش خیلی بامزه است ایچک اسمش تو شیطنت داره ایچک صداش هم یه حالت
مردم بلوچستانه
خیلی قشنگه
سیستان و بلوچستان و چه سازای اونجا هست چه صداهای عجیب غریبی تو سازای سیستان و بلوچستان داریم که هر کدامش واقعا عجیب من چون مدت ها سیستان و بلوچستان زندگی کردم از نزدیک دیدم و این لذت رو بردم که شما میگین از نزدیک یه حال دیگه ای داره
بله.
اون سازا هم شنیدنش
از نزدیک شما تو منطقه
آره خود نوازنده
آره
واقعا بله. خیلی باله چی شد که
بری خود اصفهان بریونی بخور
خیلی متفاوته
فرق داره
آره واقعا همینطوره چی شد آرش واقعا که احساس کردی باید حرفه‌ای ادامه بدی این خیلی مهمه همه ماها شاید یه دوره‌ای مثلا میریم موسیقی رو یا بچه‌ها مثلا جوونا تا یه جایی بعد دیگه یا سخت میشه یا رغبت نمی‌کنن یا تو چی شد چه اتفاقی بود که خودت رفتی جلو دیگه و تا اینجایی که واقعا یه آدم حرفه‌ای تو این کشور و دیگه با اونجا برترین جایی که یک نوازنده باید نوازندگی بکنه نوازندگی کردی چقدر نوازنده گفتم.
والا من ارکستر
گفتم. علاقه نشون دادم، تمرین کردم، بعد دیگه پدرم هم تشویق کرد، دیگه ادامه دادم، گفتم که همین رو ادامه بدم.
یعنی تشویق بیشتر.
بله بله.
و پشتکار خودت.
بله هر دو. ولی خب تشویق خیلی تاثیر داره.
حالا یه سوالی هم من دارم شبیه همین سواله، اونم این که خیلی نوجوانا توی دوره‌ای از زندگیشون اهم که شما گفتید علاقه‌مند میشن، آیا همینجوری باید برن سراغش ببینن علاقه‌شون واقعیه یا نه، یا راهی داره برای اینکه بفهمن علاقه‌شون؟ آخه آدم مثلا میبینه که خب من میخوام فوتبال بازی بکنم، بعد میگه مثلا فلان فوتبالیست که الان چهره است، میگه اون بودن خیلی لذت بخشه، ولی اینکه چقدر تمرین آدم کرده تا رسیده به اونجا و اصلا نوع تمریناتش، تئوریش آدم دوست داره یا نه، اینو چطور یه نوجوان میتونه متوجه بشه؟ یه علاقهش هیجان روی سن بودنه یا علاقه به موسیقیه؟ این دوتا تفاوت داره، هر دوش هم قشنگه ولی تفاوت داره.
والا من خب خودم سالیانی که درس میدم و هنرجوها وقتی میان متاسفانه مثلا بعضی بیشترشون اینطوریه که مثلا به هوای همون چهره بودن یک نفری میان.
بله.
که مثلا حالا این سازو بزنن و زودتر دوستان آهنگ یا مثلا چیزی بزنن. این اینطوری
مارست و صبر شاید
پشت کاره نیستش، مخصوصا تو سازهای مثل ویولون و این حرفا، و خانواده به نظر من خیلی نقش دارن.
آها چطوری نقشی؟
همین که مثلا اجرای زنده کنسرت برن.
آها یعنی که ذوقش رو بیشتر بر بیانگیزن.
بله بله. تو موسیقی خوب گوش کنن، خونه، تو ماشین، همینه میتونه تأثیر داشته باشه به نظر من.
ممنونم.
چقدر خوب. یه چند پیامک بخونم چون امشب پرسیدیم از شما. اگر الان همراه ما هستین، دور همی اینجا شب نیستمون، امشب آرش مسلمی نوازنده درجه یک همراه ما هست که خودش تو کار صداست و ما داریم در مورد صدا صحبت میکنیم و از شما پرسیدم زیباترین، دلنوازترین، دلنشین درین صدایی که تا حالا شنیدین چه صدایی بوده به ما بگین. گفتین سلام خسته نباشید، صدای بلبل اون هم صبح و غروب خیلی دلنشینه، بعد از صدای صلوات صبح که از رادیو پخش میشه، بعدش گفتن صدای صلوات صبح که از رادیو پخش میشه خیلی روح بخشه. آذر عابدین پور از بابل، واقعا چه چیزای باحالی، راست میگن. یه دونه مرغ حقم است اگه اشتباه نکنم، من نمیدونم این چرا همیشه میاد دم پنجره ما میشینه بلا استثناء، ده همیشه سر اذان صبح این شروع میکنه به خوندن، خیلی جالبه به خدا، یعنی از 10 دقیقه مونده به اذان صبح این شروع میکنه به خوندن، یعنی امکان نداره شما بتونی بخوابی مثلا اون ساعتو، چون این میاد یه 10 دقیقه رو بی تا اذان صبح گفته میشه دوباره خاموش میشه.
بعد ببینید چقدر خونش اونجا مترونومه سر یه ساعت.
آره آره خاصی. خیلی باحالم از صدای عجیبی.
فکر کنم الان پرنده ها هر وقت بخوان نوازندگی بکنن مترونومشون همینه. دقیق سر من یه وقتایی واسادم و شمردم با خودم 1001 1002، اینه دقیقا مثلا هر 3 ثانیه یه بار این کارو میکنه.
بله.
گفتید سلام شب بخیر. سکوت صدایی است که زیباییش در سنگینیش نهفته است. خانم
من یه نیم ساعتی وقت میخوام قشنگ
درکش کنیم. آره.
میتونم برم بیام نیم ساعتی
آقا بریم. من گفتم صدای بارون خیلی قشنگه. حسن سنوبری عزیز یه صدای بارون برامون انتخاب کرده که مصطفی راغب میخونه، بریم اینو بشنویم، بیایم باز در خدمت شما هستیم.
آهای صدای بارون، دقیقه های بیجون، بهش بگیر یادم نمیره تموم لحظه هامون. آهای صدای دریا، دلای سرد و تنها، بهش بگیر بیاد که دلم نمیرسه به فردا. با تو رو به راهم، بعد تو نگاهم، مریض عشق منی برگرد، نزادگیش هم بریز، حتی با همین درد دیوونگیام کم نمیشه، دیوونه ی شبگرد بیا دیگه واسه همیشه. آه 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 این حالت دلگیر حواس خاطر ساز کجایی که کشت دلم و خاطرها چیزی نگو همه چی رو میشنوم از جفت چشا چیزی نپرس دو سه روز بعد گره زدی بغزم و به صدات آهای صدای بارون دقیقه های بی جون بهش بگی یادم نمیره تموم لحظه هامون آهای صدای دریا دلای سرد و تنها بهش بگی بیاد که دلم نمیرسه به فردا با تو رو به راهم بعد تو نگاهم مریض عشق منی برگرد نزار دیگه عشقم بریز حتی با همین درد دیوونگیام کم نمیشه دیوونه ی شب گرد بیا دیگه واسه همیشه
خب رفقا بامدادتون به خیر باشه. حسن عزیز به اتفاق رفقای خوبمون رفتن یه لبی تر بکنند و استراحتی بکنن. من در خدمتون هستم با ادامه برنامه اینجا شب نیست و داستانی دیگر از داستانهای هزار یک شب. همونطور که میدونید در هفته قبل داستان وزیر یونانی و حکیم رویان رو خدمتون گفتم. به اونجا رسیدیم که پادشاه یونانی بود که بیماری پوستی رو داشت که هیچ طبیبی نمیتونست اونو درمان بکنه. یک طبیب سال خورده به دربار اومد که گفتش اسمش رویان بود، طبیب رویان، که گفت من میتونم که دارویی رو بسازم و در واقع پادشاه رو درمان بکنم. پادشاه گفتش که چگونه؟ گفتش که اگه شما چوگان بازی بکنی در واقع بدنت خیس عرق میشه و عرق کرد و در واقع اون پماده اثر کرد و در واقع نفوذ کرد به بدنش و پادشاه درمان شد. و در این ادامه وزیری رو داشتش که پادشاه، این وزیره در واقع خیلی حسود بود و نقشه ای رو برای طبیب میکشید که ادامهش رو امشب براتون میگم. روزی وزیر حسود به پادشاه گفت ای پادشاه جهان، وظیفه من آن است تا پادشاه را از خطرها آگاه کنم. طبیب رویان انسان امین و مورد اعتمادی نیست و نباید بیش از حد به او اطمینان کرد. پادشاه گفت این را از کجا میگویی؟ آیا دلیلی داری؟ به گمان من تو این را از روی حسادت به او میگویی. آری، تو میخواهی من او را بکشم. وزیر گفت چرا باید به او حسادت کنم؟ به نظر من او یا جادوگری است که توانست شما را درمان کند یا جاسوس کشوری دیگر است. پادشاه خیلی ترسید و دستور داد تا طبیب رویان را حاضر کنند. پادشاه به او گفت به من بگو برای چه به یونان آمده ای؟ رویان در جواب گفت من طبیبی مسافرم که به شهرها و کشورهای مختلف سفر می کنم و هر کاری از دستم برآید برای بیماران انجام می دهم. پادشاه که خیلی تحت تأثیر حرفهای وزیر قرار گرفته بود با خشم فریاد زد دروغ می گویی، تو برای جاسوسی به قصر ما آمده ای. رویان گفت من تا به حال در تمام عمرم دروغ نگفتم، اکنون نیز راست میگویم. چرا باید چنین کنم در حالی که شما این همه به من محبت روا داشته اید؟ پادشاه بی‌اعتنا به حرفای او گفت او را ببرید و گردنش را بزنید. حکیم رویان در ادامه گفت شرم نمی کنید؟ من شما را معالجه کردم، چرا به تهمتی مرا می کشید؟ بدانید که ریختن خون من بی جواب نخواهد ماند و جان شما را خواهد گرفت. پادشاه، چاره ای نیست، نمی توانم خطر کنم. طبیب رویان چون دید مرگش حتمی است، اندیشید و گفت: اکنون که می خواهید مرا بکشید، بگذارید تا کتابی مهم که اسرار جهان در آن است را برایتان بیاورم. هر که آن کتاب را بخواند، جهان را فتح خواهد کرد. پادشاه که به قدرت و دانایی رویان اعتقاد داشت، او را با سربازان به خانه‌اش فرستاد. رویان به خانه رفت و چند ساعت ماند و سپس به قصر بازگشت و کتاب را به پادشاه سپرد. جلاد آمد و گردن طبیب را زد. پادشاه که خیلی دوست داشت زودتر به آن اسرار دست یابد، کتاب را برداشت، اما کاغذهای کتاب به هم چسبیده بود. پادشاه انگشتانش را با آب دهان تر کرد و سعی کرد تا کاغذها را از هم جدا کند، اما ناگهان حالش بد شد و از تخت به زیر افتاد و کنار پیکر طبیب رویان جان داد. آری، طبیب رویان که دید پادشاه چنین در حقش بدی می کند، حیله ی اندیشیده بود و کاغذهای آن کتاب را زهرآلود کرده بود. این چنین است سزای ظالمان. چون داستان به اینجا رسید، صیاد به غول درون ظرف گفت: ای غول، اگر پادشاه یونان طبیب را نمی کشت، خود نیز نمی مرد. تو نیز اگر قصد کشتن مرا نمی کردی، من تو را در ظرف نمی کردم. شهر باز به خواب رفته بود و شهرزاد خوشحال بود که امشب هم از کشته شدن نجات یافته است. صبح که شد، همه انتظار داشتند تا پادشاه دستور قتل دختر وزیر را بدهد، اما پادشاه در افکار خود غرق بود و به پایان کار قصه های شهرزاد می اندیشید و بی صبرانه منتظر رسیدن شب بود. چون سپاه شب بر سپاه روز پیروز شد و تاریکی همه جا را فرا گرفت، پادشاه با شهرزاد شام خورد و بعد به اتاق خود رفت. سپس از شهرزاد پرسید: پایان داستان صیاد و غول چیست؟ آیا صیاد غول را به دریا می اندازد؟ شهرزاد پاسخ داد: ای ملک جوانبخت، امید دارم که سالیان سال به خوشی و خرمی زندگی کنید و هیچگاه بدی بر شما دست نیابد. غول صیاد را سوگند داد که او را به دریا نیندازد و گفت که اگر بگذارد تا از ضعف بیرون بیاید، ثروتی هنگفت نصیبش می کند. صیاد که بسیار فقیر شده بود و خیلی هم از مرگ نمی ترسید، دوباره در ظرف فلزی درخشان را باز کرد، دودی پدیدار شد و غول بیرون آمد. غول به صیاد گفت: تورت را در این برکه بینداز. صیاد چنین کرد و چهار ماهی به چهار رنگ در تورش افتادند. غول: اکنون این ماهی ها را نزد پادشاهتان ببر و بفروش که ثروتمند می شوی. صیاد از غول تشکر کرد و ماهی ها را در ظرفی پر آب انداخت و به شهر رفت. او به خانه رفت و با همسر و پسرانش به سوی قصر پادشاه به راه افتادند. وقتی پادشاه ماهی های عجیب و زیبا را دید، 1000 دینار به صیاد پاداش داد. صیاد با آن پول فراوان دکانی خرید و پسرانش مشغول کار شد. شهرزاد ادامه داد: اما ای ملک جوانبخت، داستان صیاد و غول عجیب تر از داستان 3 خواهر و شهر سنگین است. پادشاه گفت: قصه آن چیز که ادامه داستان در هفته بعد. بله، اینم از داستان حکیم رویان و وزیرش که به هر حال داستانش رو امشب گفتیم و ادامه داستان که شهرزاد سوال کرد و انشالله هفته بعد که داستان دیگر رو خواهیم گفت.
چه خوب، دمت گرم حسین رضا، کیف کردیم، خیلی ازت ممنونم. انشالله هفته های آینده بازم ادامه شو بشنویم که حالمون بهتر شد دیگه.
سپاسگزارم
لحظه های با هم دادی، ازت ممنونم.
قربونت برم، سلامت باشی.
اینجا شب نیست،
یک شب که روی اتابنده همچون رخ مه و پروین گرده، گرچه جدا افتادم یاد رخ سیادم، چون گذرد از یادم
به 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 به. چقدر خوب، چقدر این واقعا موسیقی های شاید بگم ترانه های قدیمی، این تصنیف ها نمیدونم هر چیزی که هست یادآور یک سری چیز هاست که برای هر کدام ما میتونه خیلی زیبا باشه. من که سر یادم میفتم خونه های قدیمی و اون عرصی ها و اون حوزچه ها و اونها و لذت میبرم. خیلی ممنون از پیام هایی که ارسال میکنید به 3881. گفتید صدای مادر مهربانم، صدای گریه خواهرزاده عزیزم که فرق میکرد با همه نوزادا، و صدای تبل و سنج ماه سنج، البته ماه محرم، جعفر از ربات کریم. به به چقدر خوب. یه دوست دیگر هم گفتن صدای اگزوز اتوبوس های بنز 302 قدیم در تونل های جاده شمال، علی اکبر از فرند. خیلی باله. صدای چهچهه بلبل دم صبح، علی اکبر. صدای پدر و مادرم، خیلی، من دیگه اسماتون نخونم، تونتون بخونم. زیباترین صدایی که شنیدم صدای استاد، به به، روحشون شاد، محمد علی کریم خانی خواننده آمدم شاه پناهم بده، محمود حیاتی از لامرد فارس، و خیلی پیام های دیگر که حتما باز هم از پیام هاتون خواهم خوند. اما حیفه آرش اینجاست، آرش مسلمی، من فکر می‌کنم شما با من هم نظری آمدی، نه
خامنه.
بگیم یه نوازندگی دیگه بکنه بعد شروع کنیم بحثمون. آرش تو یه دیگه باز از استاد سبا میزنی؟
بله اگه اجازه بدید من یه چیزی هم بگم در این مورد که استاد سبا همونطور که شما میدونید چند سالی هم رفتند خطه شمال سمت گیلان،
بله بله بله،
مأموریت داشتن که موسیقی اونجا رو سر و سامون بدن. این قطعه که میخوام بزنم رقص چوبی قاسم آباد گیلان، از فولک در واقع موسیقی نواحی اون منطقه است که اون مدتی که اونجا بودن
اونج ساختنش،
بله، برگرفته از اون.
بله خیلی هم عالی، منتظریم بشنم چقدر دستگاه‌های مختلف و اون گوشه‌های عجیب غریبی هم که موسیقی گیلان مخصوصا داره، اون فضای دیلمانش که همه دیگه شنیدن، استاد پور رضا هم روشون شاد خوندن پس از باران رو، بله واقعا لذت بخشه. اما این قطعه رو بشنم، این قطعه البته شاده و آرش عزیز برامون می نوازه، منتظریم آرش چون بشنفیم. خیلی هم عالی، خیلی خوب، چقدر زیبا و چقدر دلنشین، واقعا روح استاد سبا هم شاد. دهه 30 از دنیا رفتن.
بله 1335
روحشون شاد باشه. اول برنامه